حالا خواصی داره، ولی بعضی دوست دارن شفاف بشه. آنزیم سلولاز و پکتیناز میکروبی رو بهش اضافه میکنیم به آب میوه، آب میوه شفاف میشه.
ولی یعنی مثلا آب... از بین نمیبره.
نه 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 نه، آب سیب الان آب سیب هم کدر داره هم شفاف در بازار، ارزش غذاییش هم چندان تفاوتی نمیکنه. ولی بعضی دوست دارن از سلیقه‌ای آب میوه شفاف بکنن. جالبه یه چیزی برای شما بگم، حالا یکی از کاربردهای میکروب ها بازم، الان برای نرم کردن گوشت شما دیدید از آنزیمای پروتئاز مثلا پیاز و کیوی، ما گوشتمون رو توی پیاز میخوابوندن قدیم، بو میده، الان نرم. تو کیوی میخوابونن نرم میشه، آنزیم پروتئاز داره. حالا چون اینا طعم میده به غذامون، شاید خیلی مثلا طعم جوجه رو عوض کنه، طعم کباب رو عوض کنه، امروز از آنزیم های میکروبی استفاده میکنیم. شرکت های صنعتی این کارو میکنن که جوجه آماده دارن، جوجه هاشون هم بسیار نرمه، هیچ طعمی هم نداره، میکروب بر ما به سرعت آنزیم تولید میکنه. حالا بخوایم سلول گیاهی تولید کنه، جانوری تولید کنه، باید جانور یه وزنی بشه، یه رشدی بکنه، یک سال طول بکشه، اما میکروب یا تو دستگاه مخصوص فرمانتور ما بر ما سریعا آنزیم رو تولید میکنه و ما میتونیم استفاده کنیم.
ما اینا رو کشت میدیم آقای دکتر؟
بله حتما. نه نه، ببینید میکروب ها اغلبشون تو محیط کشت، محیط های کشت صنعتی هست، میتونن رشد کنن. وقتی که رشد کردن برای ما شرایط رو فراهم میکنیم، اون فراورده‌ای که مد نظرمونه بر ما مثل آنزیم تولید میکنه.
یه صحبتی هم من حالا اونجا کلامت رو نخواستم قطع کنم، راجع به تصفیه پساب ها گفتید که میشه ازش استفاده کرد، ما همین کارو میکنیم در کشور
100%. تصفیه خونه های پسابمون اگر دیده باشید حوادهی داره دائما میشه، پساب سیاه رنگ میاد وارد تصفیه خونه میشه، پساب شفاف خارج میشه. اون حوادهی که داریم انجام میدیم، هدفمون شرایط مهیا کردن شرایط برای میکروارگانیسم های حوازی توی فاضلابه که بیان با ترشح آنزیم پروتئاز، آمیلاز و لیپاز، چهار تا آنزیم میکروبیه، بله، بیان فراورده های توی فاضلابمون رو تجزیه کنن که باعث کدورت شدن. آخر کار وقتی اینا تجزیه بشن، مثل همون آب میوه هست، بله، که کدر و شفافه، فاضلاب و شفاف با تجزیه ترکیبات درونش شفاف میشه و بعد از چند ساعت که پساب تو حوضچه حوادهی باقی میمونه، با کمک میکروب ها و حوادهی شفاف میشه، آنزیمای میکروبی عمل میکنن و به صورت نسبتا شفاف خارج میشه.
ولی این با فرایند تصفیه فرق میکنه؟
بخشی از فرایند تصفیه است. تصفیه چند مرحله داره، ساکن شدن هست، آشغالگیری هست، حوضچه تهنشینی، یه حوضچهش حوضچه حوادهیه، دائما با به سرعت حوادهی میشه برای اینکه رشد میکروبای میکروبام دو دسته، حوازی و بی حوازی. اینجا حوازی ها نقش دارن.
بسیار عالی. ما در خدمت جناب آقای دکتر عباس اخوان سپهی هستیم، درباره میکروبیولوژی و حواشیان صحبت میکنیم، به طور خاص وارد بحث پروبیوتیک ها شدیم. در کوی دانشگاه امشب رادیو تهران ما در خدمت جناب آقای دکتر عباس اخوان سپهی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند، که درباره میکروب‌های مفید برای ما صحبت می‌کنن. آقای دکتر اخوان، همون بحث پروبیوتیک‌ها رو لطفاً پس ادامه بدیم، بهش برسیم، که حالا مقدمه‌ای در واقع راجع به میکروب‌های مفید فرمودین، بعد اشاره کردین که پروبیوتیک یکی از مهم‌ترین‌هاش هست. ما هم خب در سال‌های اخیر در محصولات لبنی خیلی آشنا شدیم باهاش، خب پیشتر در سال‌های گذشته نمی‌شناختیمش، ولی حداقل میدونیم الان وارد صنایع لبنیاتی ما شده. از کجا پیدا شد، چه اتفاقی افتاد و چی شد که در واقع در صنایع لبنی ما هم اومد و حالا جاهای دیگه اگر هست که ما نمیشناسیمشون؟
واقعیتش تاریخچه کشف پروبیوتیکا به بیش از 100 سال قبل و آقای مچینکوف برمیگرده، دانشمند روسی. ولی خدمتتون عرض کنم سابقه استفاده از پروبیوتیکا، من ساده اینو به شما بگم، اگر یادمون باشه پدر و مادرهای ما زمانی که بچه‌ها به بیماری گوارشی مبتلا می‌شدن، می‌گفتن ماس و کته بخورید.
بله.
این ماس خوردن باکتری‌های پروبیوتیک به طور طبیعی در ماس وجود دارن. ما کاری صحیح که انجام میدیم، باکتری پروبیوتیک رو تقویت می‌کنیم تو ماس‌های پروبیوتیک.
صحیح.
وگرنه ماس‌ها به خصوص ماس‌های ترش پروبیوتیک هستن، باکتری‌های لاکتیک توشون هستن. بله. و خدمت رو عرض کنم ارزش زیاد داره. خدمتتون عرض کنم باکتری پروبیوتیک تعریفی بکنیم. باکتری های پروبیوتیک میکروب های زنده مفیدی هستن که به طور طبیعی یا در بدن وجود دارن یا در فراورده های غذایی وجود دارن که ما اونها رو میتونیم بعد از رشد و تکثیر وارد بدن بکنیم و با ورود اینها به بدن بسیاری از علائم ایمنی بخش در انسان ایجاد میشه. راجع به پروبیوتیکا اینو بگم که خوشبختانه تو کشور ما حالا میخواید راجع به کشور ما بگم یا خود راجع به پروبیوتیکا من حالا داستانوار میگم.
آره
پروبیوتیکا هم تو دنیا پیشرفته محسوسی انجام شده. جالبه حالا چون ما میخواییم راجع به وضعیت دانشگاه ها و علم پروبیوتیک تو ایران هم صحبت کنیم، از نظر وضعیت علمی تو دنیا 16 تو کشورهای اسلامی حالا یا اولیم یا دوم، بیشتر که اول بودیم یه وقتایی با ترکیه رقابت داریم. اما حالا اینو دقت کنید، میخوام برسم به پروبیوتیک. پروبیوتیک ما تو تولید علمش 5 تو دنیا، یعنی بسیار پروبیوتیک تو کشور ما توسط متخصصین صنایع غذایی، نه فقط میکروب، توسط میکروبیولوژیست ها، توسط دامپزشک ها، توسط پزشک های گوارش بسیار مورد توجه قرار گرفته و پس تو تولید علم این موضوع 5 این با سند از سایت خدمت تو عرض کنم ISC داریم صحبت میکنیم، از سایمیگو داریم صحبت میکنیم، مستند 5 تو تولید محصولم قریب 50 دانش بنیان داریم که پروبیوتیک تولید میکنن و 7-8 واقعا قدرن صادر میکنن، علاوه بر اینکه نیاز شرکت های داخلی رو لبنی رو تامین میکنن صادرات هم دارن. ما یعنی تو پروبیوتیک مطمئن باشید جزء کشورهای پیشتازیم. گفتم شاید با ترکیه رقابت داشته باشیم، ولی تو پروبیوتیک مطمئنن جلوتریم، جزء 5-6 کشور خوب، حالا به هر دلیل، حالا واقعا علتشو من دقیق نمیدونم، ولی مورد توجه قرار گرفته، دوست دارن. الان من میبینم دانشجوی دکترای ما مثلا دائما از من سوال میکنن اگه بخوایم توی این عرصه وارد بشیم چقدر سرمایه گذاری باید بکنیم، چون بحث سلامت بخشه. بله و توی این زمینم حالا انجمن داریم که بنده هم عضو هیئت مدیرش هستم. بله. تو واحدهای درسی دکترا الان ما درسی به نام پروبیوتیک داریم، یعنی میخوام بگم جای خودشو باز کرده. وقتی که اومده تو کتابای دانشگاهی، اومده سیلابس درسی شده، انجمن داره، سند ملی داره، نقشه راه داره برای پروبیوتیک، مورد توجه قرار گرفته توی دانشکده های صنایع غذایی، تو دانشکده های علوم زیستی. الان جالبه من بر شما بگم، پروبیوتیک های زمانی بیشتر نقشش تو گوارش بود. میگفتیم بخوریم مثلا اونایی که IBS دارن، نمیدونم سندروم تحریک پذیر گوارشی دارن، اینا مصرف کنن. ولی الان در رابطه با پروبایوتیک ها توصیه میشه که برای ارتباط دارن با بیماری های مغزی، یعنی اونا میکروب دستگاه گوارششون میکروب های ممکنه کمبود داشته باشه که با مصرف پروبایوتیک ها ما بتونیم جایگزین کنیم، میتونیم بهبود بدیم بیماری هاشون. پروبیوتیکا به طور کلی سازمان بهداشت جهانی تعریفی میکنه، میگه میکروب های زنده این که میتونه سطح ایمنی بدن رو بالا ببره. این تعریف عمومیش. میگه خیلی کلیم براش، یعنی کاربرد خاصی قائل نشید. وقتی سطح سیستم ایمنی میره بالا، خب خیلی از مشکلات رفع میشه. اما الان داره به این سمت میره علوم دارویی و غذاهای فراسودمند و پروبیوتیک ما، به این سمت که ما پروبیوتیک های هدفمندی درست کنیم که برای درمان دیابت باشه. ضمن اینکه رژیم میگیریم، به جای اینکه قرص های شیمیایی بخوریم، باکتری های مفیدی بخوریم که و تو عمل جواب داده، این تو 1-2 نه، و در مثلا مطالعه کوهورتی انجام شده، میبینیم مثلا در یه جمعیت 40,000 نفری مورد مطالعه با چند کشور مختلف بررسی شده، نه حالا الزاما توسط ایران، توسط کشور خارجی، ایران هم یه بخشش بوده. پروبیوتیکا به طور محسوسی تو رفع بسیاری از علائم بیماری ها، حتی تو کرونا اومدن استفاده کردن، نسبت به جمعیت شاهد دیدن که چون سیستم ایمنی میبره بالا، بنابراین تو درمان بیماران کرونایی هم بسیار موثر
بوده. میزان مصرف داره آقای دکتر؟ حالا یه چیزی رو وقتی ما میگیم مثلا خوبه، ممکن هست که آدم فکر کنه خب حالا هر چقدر بیشتر مصرف بکنم بهتر هستش، ولی ما برای مسئله پروبیوتیکا میزان مصرف، چون فکر میکنم حالا در صنایع لبنیاتمون که زیاد هست، حضرت علی هم به من فرمودین که به غیر از اون هم به صورت در واقع ساشه‌ای هم وجود داره که میشه شما مثلا اضافه کنید به نوشیدنیتون و بخورید، این تعریفی که سیستم ایمنی من رو بالا میبره و قوی میکنه، خب برای من جالب و جذاب هست که برم واسه پروبیوتیک بخورم که همیشه سطح ایمنی بدنم رو بالا نگه دارم. آیا میزانی داره، حداقل و حداکثری داره یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم، بله، بازم تو همون WHO توصیه‌ای که داره توصیه میکنه 10 به توان 7 میشه 100 میلیون یا 10 میلیون
شکل
میکنم 10 میلیون 10 میلیون باکتری در هر روز مصرف بشه و توصیه پروبایوتیک اینه که به طور مدام مصرف بشه. مثلا تو نوشیدنی هایی مثل دوغ، مثل مثلا ماست و دسر بدیم، تو دسری مثل ماست به طور دائم مصرف میشه.
یعنی یه بار یه محصول پروبیوتیک نخریم بره تا مثلا یه ماه بعد
دوباره
مصرف نکنیم؟
حتما باید یا یه دوره 14 روزه حداقل استفاده بشه، بخوایم بر درمان بیماری خاصی بشه، یا به طور مدام مصرفش. اخیراً حالا جالبه براتون، حالا اینم بگم، تو محصولاتی مثل گز، مثل سوهان، مثل جالبه لواشک پروبایوتیک تولید کرده، مثلا لواشک پروبایوتیک حتما فایده، ولی خود مثلا ما لواشک رو به عنوان یک چیز غذای سالمی الزاما نمیدونیم،
مثلا اینکه دائم هم شاید نخوره
بله.
مثلا
به همین خاطر
یا سوهان گزو اینا که
تو مواد غذایی که به طور دائم مصرف نمیشه خیلی اثری، شاید بگم حالا اصل پروبایوتیک هم داریم، حالا بیشتر حالا شاید جنبه فانتزی داشته میشه، اما تو مایه توی آب میوه ها و ماست و شیر و مشتقات لبنیات به نظر من جایگاه ویژه‌ای داره تو دنیا هم، بنا به همینه. گرچه ممکنه بعضیا به شیر حساسیت داشته باشن، همینجور که جناب علی فرمودید، ساشه هاش وجود داره، به غذاهای مختلف اضافه میکنن، بعضی تو چای حل میکنن، بعضی ها توی نمیدونم نسکافه شون حل میکنن، دیگه بستگی به طبعشون، هم نمونه های خارجی هست هم نمونه های ایرانی، ولی من توصیه میکنم نمونه های ایرانی بسیار خوب جواب داده، شرکت های قدر و قوی داریم که به همت دانشمندان خوب ایرانیمون در دانشگاه های خودمون اساتید دانشگاه های خودمون اومدن شرکت های دانش بنیان تولید کننده پروبیوتیک رو تأسیس کردم و تونستن واقعا در عرض 10-15 سال گذشته ما وارد کننده بودیم. الان فکر نمی کنم بیشتر 10% سهم بازار مخصوص محصولات خارجی باشه و 90% دست بازار داخلیه و به کشورهای همسایه روسیه، عراق، حتی کشورهای عربی داریم صادر میکنم.
زنده باد. شما کوی دانشگاه رو از رادیو تهران میشنوید، همراه هستیم با جناب آقای دکتر عباس اخوان سپهی، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند.
پنجره‌های ذهن رو به روی دنیا وا کن، ورق بزن کتاب و جواب تو پیدا کن، آرش رو با تیر دانش بزن به میدون، راهی نمونده دیگه تا فتح رویا. تو اهل خاک عشقی، وارث علم سینا، آره تو بهترینی کنار بهترینا، فردای ما دست منه دست توه، هرچم روی دوش منه دوش توه، تو سرعی یادت وزیری با شکوهی هوشت رو با کرده، دانایی چشماتو رو به حقیقت با کرده، واسه یه هر سوالی ذهنه جوابی داره. مگه میشه
شنونده برنامه کوی دانشگاه هستید از رادیو تهران. در خدمت جناب آقای دکتر عباس اخوان سپهری هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند. جناب آقای دکتر، میخوام برسیم و بپردازیم به مسئله انجمن، منتها پیشتر از اون میخوام کوتاه ازتون سوال کنم که حالا ما اینقدر راجع به پروبیوتیک صحبت کردیم، با توجه به اینکه خب آدم‌ها ممکنه که نمیدونم شاید مزاج‌های مختلفی داشته باشن، بعضی اوقات چیزی بهشون سازگار باشه یا نباشه، پروبیوتیک هم جزء این قضیه میشود یا خیر؟
یه نکته عرض کنم خدمتتون، توی آخرین مقالاتی که راجع به ما یه سری میکروب تو سطح بدن و دستگاه گوارشمون داریم که 90% میکروب های بدنمون تو دستگاه گوارش.
صحیح.
هم این جالبه، میگه این تیکر شاید الان کمتر شنوندهای عزیز شنیده باشن که حدود 90% حدود 2 کیلو میکروب در صد تو بدن ما هست، که این 2 کیلو 1800ش در دستگاه گوارش، هم اینا نقش مفیدی دارن، ولی این 2 کیلو یا بی میکروب در بدن یا 1800 گوارشمون در مخاطبین مختلف ما، در افراد چاق، لاغر، تون مزاج، ام اسی، در افراد مختلف با هم یکسان، یک پدر و یک پسر، گیاهخوار یا گوشتخوار،
بله.
همه چیز خوار،
بله.
افراد عصبی نوع تعداد رو نمیگم، نوع میکروب ها با هم فرق داره، با توجه به ژنتیکشون، با توجه به رفتارشون متفاوته و با اثبات شده الان مطالعات زیادی داره،
بله.
انجام میشه و میشه با مصرف پروبیوتیک در آینده بعضی از این اختلالات رو برطرف کرد. یعنی بیاییم میکروبیوتای افراد آروم رو پیدا بکنیم، میکروبیوم و میکروب های دستگاه گوارش فرد سالم رو با میکروب های دستگاه گوارش فردی که ام اس هست رو شناسایی کنیم، ببینیم چه کم بودایی وجود داره، اون میکروب های فرد سالمی که میتونه باعث آرامش بشه،
بله.
به فرد چیز در قالب همین میکروب ها، در قالب ساشه ها. میدونید که الان یه پزشکی شخصی شده،
بله.
یعنی ما نمیتونیم یه داروی الزامن به همه افراد بدیم، بر افراد مختلف داره مطالعه میشه، میبینیم،
بله.
تو افراد دو قطبی میکروبیاتاشون مثلا تو 500 نفرشون با کمک روانپزشک با درمانگرها نمونه برداری میکنیم، از کشت، از مدفوعشون کشت میدیم، میکروب به دست میاد، مطالعه دقیق میشه، با میکروب 500 نفر آدم سالم بررسی میشه، میبینیم بله میکروبیوتاش کاملا متفاوت. این میشه جایگزین کرد. دنبالاً باید یه مقدار به اقناع بیشتری برسم و مطمئناً این قابل جایگزین شدنه و افراد اون تون مزاج، افرادی که میگفتن مزاج این تنده، یعنی نوع میکروب هاش با فرد آروم
اشکال از میکروب ها بود آقای دکتر.
چیزی که جدیداً اثبات شده، من دارم عرض میکنم بوده 2 کیلو میکروب هم در هر فرد وجود داره، اینم جالبه.
این همه گریزان بودیم، پس 2 کیلو میکروب رو همیشه داریم هم میکنیم با خودمون. جناب آقای دکتر اخوان، از انجمن بفرمایید لطفا، انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند چطور انجمن نیست، کارش چیه، چه مدت از کار میکنه؟
خدمتتون عرض کنم انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند یه انجمنیه که حدود 14 سال پیش به همت جمعی از اساتید دانشگاه ها که تو حوزه صنایع غذایی و میکروبیولوژی فعالیت داشتن شروع به کار کرده و خوشبختانه جزو انجمن های فعاله که نشریه فارسی داره، نشریه انگلیسی ISI داره، با کمک انستیتو تغذیه میزنه با مشارکت هم دیگه. کنگره دو سال یک بار داره، جدیدترین کنگره همون هم 1 تا 3 اسفند ماه هست. دوستان و دانشجویان عزیز رو دعوت میکنیم حتما اخبارش رو پیگیری کنن، سعی کنن اگر میتونن حضور پیدا کنن. پنل های مختلفی داره، خدمتتون عرض کنم، سایت داره، نشریه داره، وبینارهای ماهانه داره. ما توی این وبینارها آخرین دستاوردهای مرتبط با این حوزه، جالبه حالا بهتون بعضیش اشاره بکنم، ما علاوه بر پروبایوتیک که بحث عامه هم تقریبا الان میشناسن، پروبیوتیک میکروب زنده است، ممکنه یه فردی بخوره سازگار باش نباشه، 1 در میلیون. الان میان میکروب پروبایوتیک که میکروب زنده است این اکتیو میکنن، غیر فعالش میکنن، میشه پست بیوتیک. خود میکروب یعنی لاشه میکروب به همراه اون متابولیت هایی که تولید کرده میشه پست بیوتیک، اون رو مصرف میکنن. الان بحث پست بیوتیک ها 2018 اولی محصولش اومده تو بازار. تو ایرانم خوشبختانه مثلا با 3-4 سال اختلاف، تو ایرانم سال گذشته همین شرکت های ما موفق شدن بعد از تحقیق و توسعه‌ای که با کمک دانشجویان ارشد و دکتر انجام دادن، اولین محصول پست بیوتیک رو وارد بازار کردن. بعد بازم از کارهایی که تو کشورمون داره انجام میشه و قابل توجه دانشجویان عزیزمون هست، خود پروبایوتیک ها اگر تو آب میوه اضافه بشن، چون اینا ممکنه اسید تولید کنن، لاکتوباسیلوس هن، اسید لاکتیک تولید، ممکنه باعث ترش شدن آب میوه بشن. الان میان اونها رو پوششدار میکنن با موادی مثل آلجینات سدیم، با مواد مختلف کپسوله میکنن، بنابراین نمیتونیم، یعنی دوامش بیشتر میشه، باعث تغییر طعم نمیشه. یکی از موضوعات روز دنیا هم الان انکپسوله کردن یا فارسیش پوششدار کردن باکتریای پروبیوتیک. تو کشور ما الان اساتید تو دانشگاه فردوسی مشهد، تو دانشگاه تربیت مدرس، تو دانشگاه آزاد تهران شمال، تو جای مختلف دارن محققین روی این قضیه کار میکنن و پیشرفت‌های محسوسی انجام شده.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر اخوان، مسئله که بهش در برای انجمن اشاره کردین خیلیش احساس کردم که مسئله تحقیقی و پژوهشی است که خیلی ارزشمنده. همه چیز هم از تحقیق و پژوهش است که آغاز می شود و میرسد در واقع به اینکه یک نتیجه ای داشته باشه. اما انجمن اصولا کارهای مثلا پروژه های عملی، کارهای از این دست هم انجام میده یا بیشتر همون نقش همونطور که گفتین، یعنی تمرکزش روی مسئله نشریه و وبینار و این هاست؟
خدمت رو عرض کنم، رسالت انجمن ها واقعیتش خودشون درگیر شدن کار نیست. مثلا با همکاری معاونت علمی سند پروبایوتیک رو تنظیم کرد. دقت فرمودید، یعنی ما الان میدونیم نقشه راه داریم که تو 20 سال آینده تو پروبایوتیک باید دانشگاه هامون چه نقشه ایجاد کنن، چه سرفصل سیاست گذاریه بیشتر. با انتشار خدمتتون عرض کنم نشریه، کنگره، وبینار. حالا تو همین وبینارها من یه چیزی بر شما عرض بکنم، تو همین وبینارها یا کنگره ها شرکت ها با افراد محققین مرتبط میشن. تو وبینارها من خودم تو بعضی از این وبینارها شرکت میکنم و سخنران هستم، میبینم چقدر سوال میپرسن. مثلا یکی از وبینارهای ما پروبیوتیک از ایده تا صنعت، که درسته. خود خانم دکتر
در حالت مشاوره داره دیگه، مشاوره است.
بله. از افراد آشنا میشن چجور شرکت دانش بنیان مرتبط، من ایده تولید پروبایوتیک رو دارم نمیدونم چیکار بکنم. توی همین وبینارها سوالات بیشتر همینه، چه بکنیم، ایده ای داریم، تز دکترا انجام دادیم، اینو تبدیلش کنیم به محصول، باید چه مراحلی طی کنیم، مجوز از معاونت علمی بگیریم، از معاونت غذا دارو بگیریم. اینها سوالاتیه که مطرح میشه توی همایش ها. صنعت میاد، قرفه داره، شرکت های پروبایوتیک، شرکت های لبنی، محققین میان، کلی تو اونجا تفاهم نامه و قرارداد و ایده. شرکت های حالا بزرگ لبنی دیدم محققین رو اونجا پیدا میکنن، باشون قرارداد و تفاهم نامه میبندن که بتونن مثلا پروبیوتیکشون رو اصلاح کنن، یه پروبیوتیک جدید تولید کنن، ماست جدیدی تولید بکنن.
در واقع اینطور است که به نتیجه میرسه.
بله.
جناب آقای دکتر اخوان، انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمنده، حالا راجع به پروبیوتیک خیلی صحبت کردیم، این غذاهای فراسودمند داستانش چیه؟
فراسودمند ها حالا فارس میشه غذاهای عملگرا، اونهایی که بیشتر شامل مکملهای غذایی میشن دلسته. که شاید از پروبایوتیکا الان بازار بهتری دارن. همین مکملهایی که الان تو داروخانه ها جایگاه های ویژه‌ای دارن، میکرو المان ها، مواد معدنی، مینرال ها تو قفسه دراگستور ها بله. الان پر هست بله. الان حالا کار قشنگی کردن، پروبایوتیک ها رو مخلوط کردن با چند تا از مواد معدنی، مثلا با منیزیم، کلسیوم، دقت میکنین همون پروبایوتیک و فراسودمند رو با هم ادغام هم کردن و نتیجه های خوبی گرفتن دیگه. دقت کردید به عبارت یه جور سینبیوتیک فراهم کردن. درسته. پروبیوتیک.
این که فرمودین که در واقع یه جوری از پروبیوتیک بیشتر هم مورد توجه قرار گرفته، یعنی ما در داخل کشور هم حالا همین شرکت های دانش بنیان یا شرکت های تولید کننده زیادی داریم که در این زمینه دارن فعالیت میکنن. و باز حالا جایگاه ایران رو در مسئله پروبیوتیک گفتین، درباره اونها کجا ایستادیم و چه می‌کنیم؟
تو فراسود حالا یه چیزی برای شما بگم، تو پروبیوتیک خودمون میکروب رو تولید میکنیم و یعنی ایتازدش با ماست.
درسته.
اما تو فراسودمند ما مواد اولیه رو وارد میکنیم، ویتامین دی رو وارد میکنیم، اینجا فرموله میکنیم، با ماده دیگه مخلوط میکنیم، مخلوطی از ویتامین ها درست میکنیم برای رفع مثلا چروک. این آره بیشتر ماده اولیه‌اش وارداتی، فرمولاسیون تو اینجا انجام میشه.
درسته.
اینجا هم شرکت های متعددی داریم، مطمئنم بیش از، چون مشتری مدار هست
بله.
و دوست دارن، بیش از 50 شرکت بزرگ داریم که تنوعی از محصولات دارن. تو پروبیوتیک هم 50 شرکت داریم که 4-5 تاش بزرگن، بزرگ درد صادراتن.
بله.
توی این بحث فراسودمند 50 تا داریم، شاید بیش از 10-15 تاش بزرگ هستن که محصولات متنوعی دارن. سهم ما هم وارد کننده داریم هم تولید کننده داخل، ولی ماده اولیه اینو توجه کنید، ماده اولیه فراسودمند بیشتر
وارداتی است. جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم و حضرت عالی هم دکترای میکروبیولوژی دارین، میخوام بدونم که حالا از تازه های میکروبیولوژی هم در حدی که فرصت داریم میتونین از این جهان میکروبیولوژی برامون بفرمایید که به تازگی درش چه اتفاقهایی افتاده.
بله، خدمتتون عرض کنم، میکروب ها روز به روز در حال تغییر و تحولن. اطلاعات جدیدی داره توی کشف میکروارگانیسم ها ایجاد میشه. جالبه بر شما بگم که تو سالهای اخیر دانشمندان نتیجه گرفتن که خیلی از میکروب ها قابل کش نیستن. جالبه بر شما بگم، 30 سال پیش کتاب میکروبیولوژی دهان و دندان داشتیم، دانشجوی دندان پزشکی میخوندن، من یادم خودم مطالعه میکردم، دانشجو بودم، میگفت تو دهان 50-60 میکروب وجود داره. الان مطالعات میگه فقط میکروب های قابل کش 600-700 نوع میکروب، هم نقش مفیدی دارن. تو بزاقمون یه سری میکروب داریم، تو سطح مینای دندان میکروب هایی داریم، سطح زبانمون میکروب هایی داریم که همه جز همون میکروبیومن، نقش خودشونو دارن. بله. مگر اینکه ما یه آنتیبیوتیکی بخوریم، یکی از این میکروبا تعادلشون، بالانسشون به هم بخوره، ممکنه مشکل سازم بشن خود میکروب های بدن. خدمتتون عرض کنم، اخیرا توی قسمت قبلی عرض کردم، میکروب هایی داریم که برای استخراج طلا استفاده میشن. ما یه باکتری داریم به نام، جالب بدین، میکروبی داریم به نام اسیدی تیوباسیلوس فروکسیدانس که در پیچ نیم رشد میکنه. پیچ نیم، پیچ اسیدیه، پیچ سرکه مثلا 3.4 اسیدی تش که انقدر تنده، پیچ اسید خالص رشد میکنه و میتونه همون سنگ معدن رو بشکافه و بتونه طلا رو آزاد کنه. تو آفریقای جنوبی داره استفاده میشه، تو مثل سرچشمه خودمام با کمک آفریقای جنوبی شرکتش اومده تو ایران داره اجرا میکنه.